مناهج 21 فروردین 97.
ما به کجا رسیدیم؟ اگر آخر مطلب دیروز خاطر دوستان هست،
این تعجب بین مراتب نفسانی رو فرمودیم.
آها، تشکیل رو هم گفتم. خب فقط یه نکته رو من تکمیل کنم، اگر مراتب رو گفتم، ترتب رو گفتم و اشتداد علم رو گفتم و گفتم هم که اراده، اینم بحث کردیم که اراده مبتنی بر علم شدت و ضعف پیدا میکنه خاطر ترتب. فقط یه نکته رو عرض کنم، اونم این است که نه دیگه بلو بریم بعد به سطح عبارت میگم اون نکته رو، مهم نیست بیرون لازم نیست گفته بشه. نکته بعدی که در کلام مرحوم امام وجود داره، این یه مطلب بود که تمام شد. نکته بعدی که من در کلام مرحوم امام وجود داره، این نکته است که مرحوم امام علی الله مقامه الشریف عنایتی به این جنبه الان پیدا میکنن که خواهش میکنم، این خیلی ظریف و فنیه، فعل دلالتش بر فاعل از نوع دلالت علی معلولی و دلالت عقلیه. فعل دلالتش بر فاعل از نوع دلالت علی معلولی و عقلیه، کما اینکه دلالتهایی که تو این سیر وجود داره، مثلا اراده شدید دلالت بر مبادی شدید داره که دیروز بحث کردیم، اینا همه از نوع دلالات حقیقیه علی معلولی و ترتبی هست، اینها سر جای خودشون هست. البته این نکته رو به شما بگم، این که گفتم نفس علتشه، پس چجور الان میگم علی معلولی، این برمیگره به منطقتون که ما تو برهان وقتی میگیم برهان مبتنی بر علت و معلوله، این علت و معلول اعمه، نه اون علت هستی بخشی که نفس رو میگیره. حالا چرا اینطوره؟ ما تو باب برهان تحقیقی بشه. مثلا یکی از مبادی این که مرحوم علامه با این که در فلسفه علیت و معلولیت وجود داره، برهان فلسفی رو برهان لمی و از خانواده علیت نمیده، باز همین مطلبه. اینا باید یکم دقیق بشه در معقول، آیا هر جا علیت هست برهان لم هم هست، آیا هر جا دلالت علی معلولی هست، یا این که میشه علیت باشه دلالت علی معلولی نباشه، میشه اینطور باشه، یا انواع علیت چه نوع دلالاتی میسازه. اینا یه سری مباحثیه که مبدأ تصدیقش در فلسفه و در منطق باید اینا تحقیق بشه. اقسام برهان از همینجا شکل میگیره، این هم اشتباه نشه، گفتم برای کسی سوال نشه که ما گفتیم اینا نحوه ترتب دارن اما علیت حقیقی ما لفظه، اما اگه برام بگیم دلالت بین اینا دلالت علی معلولیه. بفرمایید. عرض میکنم انشاءالله، عرض میکنم. حالا با توجه به این توضیح، پس نوع دلالت این فعل بر فاعل و این مراتب بر مراتب دیگه از نوع دلالات عقلی و علی معلولی، این هم یه نکته است جدا باید بلدش باشی غیر مطالب خن. نکته دیگه ای را که در کلام مرحوم امام وجود داره، نکته مهمی هم هست، خیلی مهمه، این که حالا اگر فعل ما از نوع افعال اعتباری باشه، اون چه اتفاقی براش میفته؟ مرحوم امام مثل مثلا کلام، مثل مثلا دلالات اعتباریه که در وقایع و عقلا از انسان سر میزنه و استفاده میشه، مستفاد از افعال انسانه، اون دلالات اعتباری مستفاد از افعال انسان چی میشه؟ این مثلا خیلی جای ظریف دقیق و محکمیه عبارات ما، فکر میکنم به اتقان این عبارت کمتر عبارتی از امام و علامه طباطبایی داشته باشیم، خیلی متقن عبارت اینجا. امام میفرماید که اولا در تمامی افعالی که از انسان سر میزنه و مستفاد از اون افعال مفاهیم اعتباری، انسان در اونها فاعل بالقصد. این قاعده خیلی مهمه عزیزان. این مبدأ تصدیقیه این است که شارع با تمام جلوات ذاتیه و الهیه‌ای که داره در مرحله تشریف فاعل بالقصده. این همون حرفی است که از قدیم به شما میذارم، این چیزایی که تو اصول میخونیم، شوق و نمیدونم مراتب و اینا، حتی اگر شارع مثلا انسان شناسیمون قوی بشه و بگیم شارع مقام فاعل به تجلی داره، مقام فاعل به رضا و اینا، این خراب نمیشه. هی میگفتم خراب نمیشه، الان قد حان وقتو، الان قد حان وقتو که فاعل در جمیع افعالی که مستفاد از افعالش امر اعتباریه، فاعل دائما فاعل بالقصده. ولو در مراتبی از این وجود شریف، یعنی این نفس نبوی یا علوی یا ولوی، این هم در مراتبی فاعلیت های دیگه ای داشته باشه. بله، که از همین باب اون تعابیر معروف که از عرفا و بخشش رو هم امام میفرمود گاهی که در مرتبه ای نفس نبوی معلم حضرت جبرائیل علیه السلام و جبرائیل به اذن او بر خود او نازل میشه و البته در مرتبه ای دیگر از جبرائیل تلقی میکنه و مطابق با قوانین انزال و تنزیل قرآن نازل میشه و بیاناتی گفته میشه. اینها برمیگرده به مراتب صعودی یک نفس و فاعلیت های مختلف یک نفس در مراحل مختلفش، که این فل جمله در وجود ما هم وجود داره. یعنی شمایی که الان اینجا نشستید، تلقی علمتون یک بخشش تفکریه و یک بخشش علم حسیه، حواستون میگیره، و در این حال که الان این تلقی ها داره اتفاق میفته و یه افعال علمی و اکتسابیت ازتون سر میزنه، همین الان قلبتونم داره میتپه و گردش خونم در بدنتون وجود داره. این یکی فاعل به طبعه، یکیش فاعل به رضاه، اون یکیش هم باید بیریم چنو فاعلیتی داره دعواه.
فاعل همشم
انسان نفسه. پس فل جمله میشه یک موجودی پیدا کرد که این موجود فواعل مختلف در آن واحد در ظرف او متحقق باشه. بله، گفت که دواء و کفیک ولا تبصرو و داء و کمک ولا تشعرو، نقشه عالم هم میشه از این یاد گرفت، مثلا چیزایی که اونجا هست رو میشه تو این پیدا کرد. این مطلب صحیحیه. حالا در او علیه افضل صلوات المسلین هم شدتن هم قوتن هم انواع فاعلیت ها به اکثر این چیزیست که ما ببینیم، چون او در جمیع عوالم حضور قطعی دارد و حضور قیومی داره و جمیع عوالم به برکت او حیاً به حیات فلسفی، یعنی هستی و فیض میگیرن. لذا لعجلهی رزق الورا، حالا یه بار لعجلهی یه بار بهی رزق الورا، علت غایب بودنش یه مسئله است، علت غیر غایب بودنش هم مطلب دیگه. میخوام بگم اینها معارفیه که باید حالا، اما همه این مطالب منافی با این نیست که او فی مرتبه انما انا بشر مثلكم، و فاعلیتش هم در این مراحل از نوع فاعلیت‌های فاعل قصدی باشه. بله، و جمیع عوالم ملک رو و پایین‌تر از ملک جمیع عوالم اعتبار بشری در درون ملک رو متلبس باشه و رعایت کنه. لذا القلب و یحزن و العین و تدمع و لا نقول الا حقا. در فوت ابراهیم سلام الله علیه فرزند آقا رسول اکرم همین حضرت این رو فرمودن که القلب و یحزن و العین و تدمع و لا نقول الا حقا. ولو ما یک عارف میبینیم که بچهش که میمیره میگه که خب این الان نزد من حاضره، من چه مثلا هیچ قصه ای ندارم، کماله. اما نفس نبوی چون جامعه همه مراتبه و اعطا کل ذی حق حقا میکنه، تو این مرتبه مرتبه کثرتش رو اعطا حق میکنه و اعطا حق هم تواضع مثلا دروغ مصلحت آمیز نیست، واقعیه واقعیه. واقعیه. شاید اون فقرات شریفه و سوزناک عبارت آقا ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام هم در بودال کربلا هم مشعر به همین معنا باشد که الهی ردن به قضائک تسلیمن امرک را معبود سواک، اما یا غیاث المستغیثین که منقول از مرحوم شیخ جعفر شوشتری که اون جمله یا غیاث المستغیثین موقعی صادر شد که آقا ابو عبدالله علیه السلام نظر به خیام کردن و هجوم این ملعونهای ازل و ابد رو به خیام دیدن، یا غیاث المستغیثین گفتن. شاید یک عارف موحد محض که کسرت نمیبینه و کسرت نبینه این فقره رو نگه، اما هر کدوم از این عوالم و مراتب جای خودشو داره و همین ره گذارم هست که هیچ عارفی و هیچ کسی که اهل این معارفه حق نداره و غلط هم میکنه که بیا تو اینجا بعد بگه عاشورا روز حزن نیست، روز فرح و روز شادیه. نه خیر، روز حزن، این حرفا رو نداریم. قانون خدا قانون خداه. اگر قرار بود روز حزن نباشه، ان کنت باکیان فبکل الحسین علیه السلام هیچ وقت گفته نمیشه. بالاخره این مراتب و قوانین هر مرتبه و رعایت اینها در نفس انسان کامل هم وجود داره و اون مرتبه دانیش که مرتبه اعتبار از همون مراتب دانیه است و اونجا سر میزنه، اونجا توجیه فاعل بالقصدی میپذیره. البته این که مراتب فاعل بالقصد دقیقاً چیه بحث فلسفی میخواد. این که واقعا فقط تصور مصلحت و تصدیق و مصلحت و شوق و اراده است یا چیز دیگه هم است، یا چیزی از اینا باید کم بشه، اون یه بحث دیگه ایه. مرحوم علامه هم در نهایه اشاره کردن که و فی عد نوعین من الفاعل نظرون، بعد اشکال کردن که فاعل بالعنایه و فاعل بالقصد دو نوع مستقل باشن، میشه تو نهایه دید. حالا بحث هست اینجا این که مراتب چیه، اما اصل این که فعل اعتباری یا به تعبیر دقیق تر از اول میگم فعلی که مستفاد از اون فعل معنای اعتباریه، اون فعل از نوع فاعلیت بالقصد باشه، اون مسلمه، اون مقدارش مسلمه. و البته وقتی که از نوع فاعل بالقصد شد، درخواستم اینه که این معنا رو دقت کنید. وقتی از نوع فاعل بالقصد شد، این فاعل بالقصد مراتبی را طی می‌کند تا به فعل می‌انجامد و اون مراتب جنبه حقیقیش دلالت علی معلولیش رو مطابق با مطلب گذشته داره. پس یک سوال دقیق‌تر پیش میاد، از کجای ای یسمى الفعل بالفعلل اعتباری؟ این رو باید معلوم کنیم و از همین جاست که انشاءالله اصل دقیق مسئله فلسفه امور اعتباری و مقیاس در اعتباریات باید از اینجا درست بشه. اون دعوای خلط اعتبار و معتبر و مطالبی که قبلا یه چیزایشو شنیدیم که راه حل درستی براش پیدا نکردیم ولو خودش فعل جمله امر صحیحی بود، اینجا حل باید بشه. این فعل یک بخش موسعیش دلالت حقیقی علی معلولی داره و یک بخشش اعتباری. حالا که اینه، پس باید معلوم کنیم دقیقا کجای این فعل اعتباری و کجا شایدی بفرد. سوال غلطه. سوال غلطه، چون خود جمله خودش مشهور از اعتبارات توش. زود رفتید چلو، خیلی رفتید چلو. جمله یعنی الفاظ، الفاظ خودشون در مرحله اولش اعتبار توشه. کجاش حقیقه جمله؟ یکی یکی خود این جمله مثل 300 تا فعله، مثل 300 تا دال، باید یکی یکی نامعلوم بشن. لذا سوال اصلا درست از بعد اول فلسفه بگید تا برسیم الان به جمله. یواش یواش الان میرسیم. گفتم این جمله ای که شما میگید کجای این فعل دلالتش حقیقیه و علی معلولیه و از کجاش امر اعتباری مستفاد میشه و کجاش اعتباریه که قوانین اعتبارو که حالا هرچی هست میخوایم سرش پیاده کنیم. فکر کنم منظم و ریاضی به این خونه رسیدیم الان، ولو خیلی تو هر مقطعش مطالبی گفتم اما سیرش محفوظ موند انشاءالله. خب از اینجا وارد این گام میشیم، کجاش امر اعتباریه. اینجا همون سیری رو میگم که دیروز یا چند روز پیش درسی خدمت شما پای تابلو کشیدن. این که این فعل تا مرحله اراده حقیقیه، فعلی هم که از انسان سر میزنه حقیقیه، چون این فعل مثلا استعمال کردنه و این استعمال یتعلق به عالم الفاظ و الالفاظ دوالون جعلت لمدالیل، قسمت رابطی لفظ با معناش اعتباریه، همین قدش. اما باز وقتی ما رابطی لفظ و معنا رو فهمیدیم، دوباره این رو میخواییم منصوب به فاعل قرار بدیم، دوباره اونجا تکوینی میشه. یعنی این که من میفهمم این لفظ فعل اسم حرفه، این فعل یدل علی معنا، این حرف یدل علی معنا، این اسم یدل علی معنا، این دلالت اعتباریه. جعل هذا و الا این صوته، این یک وجود جعلی تنزیلی داره که این وجود جعلی و تنزیلی اون معنا است، وجود اللفظ وجود المعنا، این چه اعتباریه؟ مثلا گفته افعل، گفته ازرب بزن، اجلس بشین، اجلس هیئتش و مادهش که لفظن و هر کدوم دلالت بر یک معنایی دارن، زبان شناسی کردیم، ادبیات بلد بودیم، قوانین الفاظ یاد گرفتیم، اینجاش اعتباری. اما باز این که تمام میشه میخوایم نسبت بدیم به فاعل، اونجاش حقیقیه. دوباره چرا میخوایم نسبتش بدیم به فاعل؟ عنایت کنیم، مثلا میخوایم بگیم که فاعل شوخی کردین و گفت یا جدی گفت، فاعل به خاطر مصلحت خودش اینو گفت یا به خاطر مصلحت من اینو گفت، حالا این رو الزامی گفت یا تنزیهی گفت، این رو تقییتا گفت یا واقعا گفت. ببین خیلی احکام بعد از این مرحله دوباره یه قوس بازگشت داریم تو اسناد به فاعله که اینجور احکام تولید میشه. این قسمت دوباره تکوینیه، چون لفظ نیست که دلالت میکنه، لفظه دلالت کرد بر جلوس، بر بعث نحو الجلوس، اجلس بعث نحو الجلوس، تمام شد، این تیکش اعتباری بود. اما این که این تیکه اعتباری چرا از این آدم صادر شد، از کی صادر شد، مکانیزم صدورش و قصدش و همه اینها چی بوده، او معلوم نیست، اینا باید معلوم بشود. این تیکه به تعبیر دقیق مرحوم امام، اینجا لفظ، اینجا کلام، اینجا استعمال، ما شئت فعبر، نه به ما انه دال به دلالت الاعتباریه، بل به ما انه فعل فاعل فعل صادر من الفاعل المختار، مورد عنایت و بررسی باید قرار بگیره. افتاد آقا؟ خب همین یه تیکه ثمره براتون بگم، اصل دعوای دلالت امر بر وجوب اینه، چون وجوب برمیگرده به چی؟ مثلا اراده شدید، ما مشهور چی تر معنا میکنن؟ میگن وجوب اراده شدیده، ندب اراده ضعیفه، تو این خانوادهه بس که الان ریزش میکنیم. خب این مال اراده است، اراده مال فاعله، مال مبادی گذشته است. بعد اراده رو که میخواییم کنکاش کنیم مطابق با حرفای دیروز، باید برگردیم ببینیم علم شدت و ضعفش چقدر بوده، و چون احکام تابع مسائل مفاسدن، علم منطبق میشه بر مراتب حکم و مصلحت، باید ببینیم مصلحتش چه مصلحتی بوده. این در شاره و در موالی و عرفیه باید ببینیم اراده اون، ببینیم این امر از اراده شدید یا ضعیف، اراده شدید از مصلحت هامه یا مصلحت غیر هامه است، اینا رو باید معلوم کنیم. بعدش باید بگیریم ببینیم فاعل کیه، حالا تازه فاعل کیه، حکیم غیر حکیم، بچه است بزرگ، عاقل غیر عاقل، عصبانی بود نبود، خوشحال بود نبود، همه اینا باید معلوم بشه. افتاد آقا اینا؟ کما اینکه یه مطلب پایانی که خیلی قشنگ میشه دیگه، این بهترین ثمره و از شیرین ترین ثمرات این نظریه است. ما همیشه گیر بودیم که امر تهدیدی از بغض سر میزنه یا از شوق، از اراده سر میزنه یا از کراهت. اینجا میگه مثلا ممکنه امر به گفته باشه، این کار اگر راست میگه این کار بکن، اما این واقعا تهش چیه؟ غضب و بغض و این خانواده است، نه مصلحت و شوق و اون یکی خانواده. در حالی که شما مجبور بودید بگید این امره، بعد میمدید دست میگید حالا امره فی مقام نه استعمال شده استعمال نشده. امام بگید رو بعد هم اساس دعوای ما در دلالت هیئت بر وجوب بحث عقلیه، یعنی فعل فاعل حکیم که میخواد دلالت بکنه بر مبادی. همه این مطالبی که این دو جلسه گفتم رو میخوام تو عبارت بخونم، بعد به سوالات جواب بدم اگر هست.
ظهور هم یه معنای
عوض میشه،
دلالت نفس و دلالت فعلی
باید تفکیک کنی، یه بخشش درسته یه بخشش غلط، که البته این رو مفصل گفتم دیگه، اون استعمالی و جدشو که جدا کردم، اینا ادامه همون تفکیک استعمال و جده. اینجا هاست که امام مبدع نظام اصولی داره میشه. یه سری چیزهایی که قبلا میخوندیم ارزششون ارزش علم اصول بود، یعنی درس خارجی بود، کی چی گفت کی چی گفت، اما اینجا هاست که دیگه داریم نهایه میخونیم، یعنی خود مطلب شسته رفته بی حاشیه. اینجا اگه میخواید امامو با آیت طباطبایی مقایسه کنید تو اینجور عبارت ها که دیدن هر دو الان راحت یه مطلب علمی رو گفتنه. الان ببینید اگر یکم پیچیدگی داشت، حالا من میخونم میبینید عرض میکنم، الان عرض میکنم، فقط این تیکه تمام بشه این بخشی که گفتم. فی ان الهیئت تدل علی الوجوب ام لا، هیئت دارت بر وجوب میکند یا نه، این سؤال. ببینید امام چجور این مطالب رو تو کتاب گفته. بعد ما عرفت ان الهیئت وضعت للبعث والاغراء، این رو فهمیدیم که موضوع اون لب بس یقع الکلام فی انها ان الهیئت هل وضعت الهیئت للبعث الوجوبی او الاستحبابی او القدر المشترک بینهما. دیگه اینا چون خوندی تو کتاب های قبل، من دیگه بیرون توضیح ندادم ها، که حالا هیئت سه قول داریم و دیگه اینا فرضیه که اولهما علی سبیل الاشتراک لفظی، هیئت مشترک لفظیه، اشاره به مبنای صاحب معالم و دیگران که یادتون هست دیگه انشاءالله. فلا بد فی تحقیق ذالک من مقدماته الاولا، میگه قبل اینکه ما وارد بحث بشیم بذار اول مقدمات رو معلوم کنیم، اینجا دیگه حق میخواییم بگیم. الاولا انه شأن چنین است که تختلف و ارادت الفاعل فی ما صدر من، صدر من الفاعل، ما صدر هوش میخوره به ما موصول، من هو میخوره به فاعل، ما صدر اون فعل از فاعل قوتا و ضعفا حسب اختلاف اهمیت المصالح. اراده مبتنی بر علمه، کدوم مصالح؟ المصالح المدرکه عند الفاعل، فالاراده المحركه لعزلاته لنجات نفسه عن الهلكه، اراده ای که سبب میشه آدم بدمه برای فرار از هلاکت، اقوى من الاراده المحركه لها لعزلاته للقاء صديقه، چون دفع مفسده رو میبینه باید فرار کنه زنده بمونه، این حالا میخوام رفیقمو ببینم
صدیقش
هم. بله حالا دیگه بله. از شما میشه پس معلوم میشه که شما ذوقتون عرفانیه. بله. و معلوم میشه جزء مناجاتی ها هم نیستی، جزء خراباتی ها هستی. مرحوم ملکی میگه توی این رساله لقاء الله رحمت الله علیه که بله امتحن نفسک فاختبر، اختبار کن خودتو ببین که از آیات شوق بیشتر تحریک میشی یا از آیات عذاب. بعد میگه که من خودم که از آیات عذاب بیشتر تحریک میشم و بیشتر مناجاتی هم بودیش. بعد میگه اما اگر از آیات شوق بیشتر تحریک میشی بذار ایورشه بگم. بعد مثال کلب میزنه، بعد میگه اگر یه سگی استخون میده بعدن یه روزی هم این مولا رفته مثلا مهمونی مثلا 13 به دریه یا دیر اومده خونه یه روزی سگ گرسنه مونده، اما اگه همون شب دزدی حمله کنه قهر نمیکنه بگه استخون بهم ندادن نمیام. این یه عمری و بالاخره هم بلکه یه عمری دو بار که استخون بهش بدن کار خودش انجام میده. بعد میگه اما به ما خدای همه تمام عمرمون استخون داده و بهتر از استخون داده، اما بازم ما مثلا آره. وهیه اقوا من ال... خب وهیه این اراده دیدن رفیق اقوا من المحرکت لعزلاتی لتفرج و تفریح. رفیق شده ببینه بهتر این که بره باغ و بستان ببینه مثلا. فمراتب الارادات قوتن و ضعفن تابعتن لادراک اهمیت المصالح. تمام علمو گفت. یه تیکه از شوق قایمکی میگه او اختلاف اشتیاقات. ما رابطه علم و شوق رو بررسی نکردیم تا بعد انشاءالله به شوق برسیم. و اختلاف حرکت العضلات سرعتا و قوتا تابع اختلاف الارادات. اینم مبتنی بر او هرچقدر اراده قوی تر تحریک عضلات بیشتر کما هو ظاهرا. بله لذا از همین منظر میشه اون معنا رو توضیح داد که چرا یک کسی میتواند مثلا 4 ساعت سجده بره اما مثلا کمرش قفل نمی کنه، اسپاسم عضلانی پیدا نمی کنه، یا مثلا پاش خواب نمیره، اما یک کسی مثلا 5 دقیقه مثلا یه سجدهی بره پاش خواب میره. اما همین آدم اگر بشینه مثلا فوتبال نگاه بکنه، حتی مثلا تو ورزشگاه اگر روپا هم نشسته، نه که هم نشسته رو زمین، پاش خواب نمیره مثلا، اصلا یادش میره. این میشه همین معنا، یعنی چون عضلات منبعث از درونن، اون درون از درون، اون درون از درون، اون درون از درون، تا برسه به اختلاف به ادراک مصلحت. آره حالا بعد هم نیست این رو هم عرض کنم، ولو دیگه حالا فلسفی نیست، ربطی به اینا هم نداره. مرحوم علامه طباطبایی میگه تازه این سیری که تو فاعل بالقصد گفتی منتهی به علم حصولی شد. اگه بشه مبدا علم حضوری توی آدم تقویت کرد که این فعل یه جوری برسه به او علم حضوریه، چون ابده از جمیع الله تبارک اسمه، این فعل الهی میشه و این معنای واقعی سبقت اللهه. بعد اون موقع افعالش همه الهی میشه بدون هیچ کدوم از مبادی ثانویه. الان من که داشتم میگفتم مبادی رو بله دیده ای خواهد سبب سوراخ کن، چون برهان میاره بر ابدهیت ذات واجب تبارک اسمو، حتی برای انسان و نشون میداد که ما غافلیم از ابدهیتش، نه اینکه ابده نیست. لذا انسان سالک نیست چون راهی نیست که بره، واجده اما غافله. بعد نتیجه میگیرن که بهترین دوا مراقبه است، چون سالک نیست که بخواد سوار چیزی بشه تا بره برسه، حاضره و واجده، فقط باید غفلتش از بین بره. ولی غفلتو دا اون عضال تنها دواشه مراقبه است. اینها رو نتیجه میگیرد، بعد آیات و روایات میاره که انگار ظاهر آیات و روایات هم همینه. میفهمن لذا در آیات که اذکر الله ذکرن کثیر آمده، این ذکر به معنای تسبیحات و اینا نیست، این ذکر تو لغت عرب هم ذکر یاد آورد، یک نحو مراقبه و اینه. نه که اونا بده، نه خدای نکره خواهد بزن برنش، نه اصل قصه همه چی مقدمه و محرک و تقویت کننده این معنا خواهد بود. بله بله یا من اسمه دوا و ذکره شفا. بله اون هم دیگران البته میگن از علامه نیست که اسم دوا دیگه. بله مثلا یک کسی یه مشکلی داره از بعضی از اسما، یکی یه مشکل دیگه داره از بعضی دیگه اسما استفاده میکنه، بعد اون اسما هم عدد داره، هم مدتن، هم شدتن، هم قوتن. بعد ممکنه مثلا الان دوای جسمانی آدم میخوره مثلا معده‌اش درست میشه، کلیه‌اش خراب میشه، ممکنه این دوا رو بخوره دیگه چی دیگه اش خرابه، یه دیگه باید یه اسم دیگه. اما خوزک شفاه، شفا نتیجه دواه، لذا ذکر برای همه جایزه. اما اسم استاد میخواد، کم و کیف داره. اما ذکر الان همین الان هم تو ذکر داشته باش، ان تتوجه به قلبك نحوه حضور قلب اینا، این خودش حاصله، یعنی خودش نتیجه است، خودش همه چیزه. اما اون نه، اون دواه، اون مادتن، مدتن، شدتن، قوتن، ضعفن، داره خیلی چیزات داره. اما این نه، این دیگه سرون بین عبدهی این حالا اونو نگم حالا شاید آره. خب ما فی تقریرات بعض اعظم الاسم بالاخره این اشتداد و مراحل رو در فعل باید دید. برگردیم اصول. فما فی تقریرات بعض اعظم الاسر رحمه الله تعالی مرحوم نائینی من ان تحریک النفس للعذرات فی جمعی الموارد علا حد سوا. انسان تحریک عذراتش یکسانه تو همه موارد، کما فی تقریرات بعض المحققین، آغازی ها هم همینه فرمود، من ان اما جور دیگه، من ان الارادت التکوینی لا یتصور فی الشدت و الضعف. امام میگه اگه این ترتب ها رو یاد گرفتی میفهمی همه اینا یه چیزو دارن میگن، فقط یکی رو عضلات پیاده کرده این مطلب، یکی روی اراده پیاده کرده، یکی هم رو علم پیاده میکنه مثلا. نه، امام میگه همه اینا مقوله به تشکیکن، همه اینا شدت و ضعف پذیرن. امام میگه این حرف ها که این مراتب متواتی باشن مخالفون، هم لل وجدان که الان گفتیم، هم لل برهان. دوباره وجدان رو تکرار میکنه، اما الاول فظاهرون واضحه که وجدان هم شدت و ضعف پذیره، هم عضلات هم ارادات. ضرورت اقوائیت ارادت الغریق لخلاص نفس من ارادت الفاعل لکنس البیت و شراء الزید. او کسی که میخواد بره روغن بخری، او کسی که میخواد خونه رو جارو کنه، ارادش چقدره؟ او کسی که میخواد داره غرق میشه، اراده میکنه خودش نجات بکنه، بده ارادش چقدره؟ خیلی با هم فرق داره. سخت. بله، تمیز کردن داخل خونه هم خیلی سخته. آب و جارو کردن داخل هم که دیگه خیلی سخت. او دیگه خیلی. بله. لذا امام میفهمود که میتواند از لهویات مخصوصا موسیقی اجتناب کند. موسیقی در ضعف اراده خیلی اثر داره. لذا مثلا نمیدونم، حالا امام گفت موسیقی، ما شک در محصل داشته باشیم احتیاط بکنیم، چون امام چون قائل خیلی بزرگه و بعدم حالا دستمون بهش نمیرسه، شک در محصل احتیاط میکنیم، مثل دکتر که دوا میده احتیاط میکنیم سر دوا، چون مهمه برامون. تو درس هم همینطوره. ببین شما یه بچه‌ای کلاس اول دبیرستان بهش میگن آقا می‌خوای کنکور بدی درس بخون، بعد مثلا روزی مثلا اینقدر از این درس اینقدر اینقدر تست بزنی، سوال دوم میشه، سوال سوم میشه، به پیش دانشگاهی که میشه سه ماه آخر شبانه روز داره تست میزنه. هر چقدر هدف و مبدا تقویت میشه، اراده هم تقویت میشه. لذا یکی از راه‌ها این معنای صحیح طریقه سقراطی و علمی در اخلاقه، این معنای صحیحشه. یعنی هر چقدر مبادی فکری رو در شناعت یک اتفاق یا حسن یک اتفاق آدم تقویت کنه، انقدر این سنگین میشه که بروز میکنه رو اراده و عضلات، آدم راحت تر میتونه انجام بده. حالا اونا جور دیگه رفتن، سیستمشون رو که تحلیل نکردیم، سیستم فکریشون، اونا باید مدل خودش بریم. حالا چون میخوام مدل امام رو بریم، نمیخوام تو خارجش بریم، واقعا هم خلاف وجدان. اما حالا چی شد که به اینا رسیدن؟ شما اینو میفرمایید، میگم اون باید بریم سیستم فکریش تحلیل کنیم که اون مرد بزرگ چی شد که این حرف فرمود، خب خلاف وجدان تو چرا؟ دلیلی لا قاعده دن چیزی بوده. اما ثانی خلاف برهان بودنش چرا؟ امام برهانه، حالا ان یا شبه ان استفاده میکنه، میگه وقتی اثر میبینی مختلفه، پس بفهم مؤثرش مختلفه. وقتی میری تو خارج اثر اختلاف داره، پس تحریک عضلات، تحریک عضلات مختلفه، باز اراده مختلفه، به علمش مختلفه. فلان اختلاف الاثار يدل على اختلاف المؤثرات واختلاف حركه العضلات المشاهد، این حرکت خارجی و جواری که میبینیم کاشف عن اختلاف الارادات، اراداتی که به منزله علت این اختلاف از تحریک عضلات المؤثره في العضلات. كما ان اختلاف الدواعي، دواعی کی بود آقا جلسات قبل گفتن؟ علم، غایت علم تو مبتسم. اختلاف الدواعی موجب الاختلاف الارادات، که گفتم دعایی که تو کلام کفایه همون علمه، ببین اصطلاحه، فالدعی غرض مصلحت لانجاء المحبوب من الهلاک، نجات دادن محبوب از هلاکت، موجب للاراده الحتمیه القویه، بخلاف الدعی الى شراء الله. و هازا لا ينافي كون الاراده بفعاليه النفس كما هو التحقيق، البته علت حقیقی نفسه، همه این حرفا رو زدیم منافات با او نداره. بله، مرحوم امام تو تقریرات فلسفه‌شونه این قصه نفسو که میگن، میگن این دقیق‌ترین مصداق برای فهم توحید افعالیه که من واقعا فعل رو به خودم نسبت میدم و واقعا هم به قوه نسبت میدم. بله، بله، میگن این عین عالم خلقته که این فعل واقعا به خداوند متعال نسبت داده میشه در عینی که واقعا به سبب خودش هم نسبت داده میشه. تمام شد. و اما تفصیل بین الارادت تکوینیت و تشریعیه فلا یرجو الى محصله. اصلا در ارادت، رفقای عزیز، ارادی تکوینی و ارادی تشریعی تعریفهای متعددی برای ارادی تکوینی و تشریعی گفته شده، بعضیش غلطه، بعضیش شبه صحیحه، بعضی اصلا تفصیل اراده به تکوینی و تشریعی رو قبول ندارن، بعضی قبول دارن و سیاتی فی محله. اما اینکه حالا اون مطلبی رو که الان معنی صحیحه یا غلطه رو بیاریم برای اینجا استفاده کنیم، این دیگه قطعا غلطه. تا سر جاش برسیم در موردشون صحبت کنیم. مقدمه اول تمام. مقدمه دوم، ان الارادته، حالا تشکیک رو بگیم، لما کانت الارادته. اینجا عبارت امام فلسفیه، تشکیک میخواد بفهمید اینجا امام عبارت براش داره، یعنی بفهمید امام چجوری تشکیک رو میبینه. لما کانت الارادته من الحقائق البسیطه کل علم و الوجود. من اون موقعی که المنطق هم میگفتم، وقتی تصور و تصدیق میخواستم توضیح بدم، مجبور بودم به خاطر حرف آقای مظفر این رو توضیح بدم، که در سیستم مشا ما میگفتیم علم تصور به شرط لا، علم تصور لا به شرط، علم مقسم حضور صورت و شیء اندل عقل، تصور علم و تعریف کرد، تصور لا به شرط از خود. بعد تصور چی بود؟ تصور به شرط لایی از خود. تصدیق چی بود؟ تصور به شرطشه. بعد هم میبریم تو باب تقسیم میابردیمش، میگفتیم مقسم علم تصور لا به شرط تو همه اقسام به معنای واحد موجوده، بعد هر قسمی قسم شدنش نیاز به جهت اختلاف و تباین داره، پس تصور چیه؟ تصور به علاوه به شرط لایی از حکم، رو هم جمعش کن میشه تصور. تصدیق چیه؟ تصور به علاوه به شرط حکم بودن، که این چیزی بود که ظاهرا از مشا رسیده بود. ملا صادرا که اومد گفت تعریف غلطه، اگه اینو گفتم غلطه، چون علم مجرده و در سوق نفس و بسیطه اصلا ترکب نداره. تصور به علاوه به شرط لا، تصور به علاوه به شرط حکم بودن، این غلطه. پس چی باید گفت؟ پس چی باید گفتش دو قرائت داره. یه قرائتش آقای مظفر تو المنطق آورده و آقای عاشق مهدی حائری یزدی هم تو رساله آگاهی گواهی شهر چیز ملا صدرا، تصور تصدیق ملا صدرا، یه قرائت دیگه‌ش آقای طباطبایی توی اصول فلسفه آورده و تو بدایه و نهایه. قرائت آقای مظفرش که آسان‌تر قابل فهمه اینه که چون علم بسیطه اما واقعا هم تصور داره و تصدیق داره، این تصور و تصدیق به اشتداد نفس برمیگرده و به تشکیک. نفس در مرحله از اف صورت میگیره منفعلا از خارجی، اسمش تصوره. تحلیلش که میکنیم میگیم به شرط لایی از حکمه، حکم نداره، این تحلیله. مثل ما به اشتراک اختلافی که از موجود بسیط تو تشکیک میگیریم، این داخل ذات و ذاتیات نیست. بعد که اشتداد پیدا میکنه نفس، ازا برهن تعالا تصاوی ما تحصول لکه حالتون جهیده، اشتداد پیدا میکنه. این که اشتداد پیدا کرد، تو مرحله اشتدادش نفس برای خلق یک صورت علمی دیگر مجبور میشه یک استعانت بگیره، یک چیز دیگه به نام حکم. حکم ابزار نفس خلق صورت میکنه، اون صورت اسمش تصدیقه، که اسمش هم تسمیت لشه به اسم لازمه، نه به اسم جزئه. تصدیق دا حکم داخلش نیست، حکم یکی از ابزارهای پیرامونیش بود تا به این مرحله برسید. بعد اینا رو به مقوله ایت بعدش هم گفت، بو علی هم همینه گفته، همون حرف هم... تصور پیشرفته است و علم فقط صورته، اشتداد پذیره، مراتب داره. لذا میگفتن تصور شأنیت حکایت داره، تصدیق فعلیته، شأنیت و فعلیته. حکمم داخل ذاتش نیست، لا تسمیتن به اسم جزئه، به اسم لازمه، بیرونه، خودش امر بسیطه. حالا آقای طباطبایی میگه نخیر، خود هونو حکم است. حالا چرا یه بحثای پیچیده تر اینجا بوده؟ بعدن ملا صدرا گفت بو علی هم همین رو گفته، چون بو علی نگفت به شرط، گفت تصورون معهو حکمو، معهو حکمو، نه اگه حکم داخلشه. این اشاره به الیه یرمی ما اشاره الیه از شیخ ابو علی اینطور. این به بساطت اینطوریه. تمام امور نفسانی این مقدمه نفسه، نفس فلسفی این بساطت باید اینطور را تشکیک فهمیده بشه. یکون التشکیک الواقع فیها خاصیه. خاصی یعنی چی؟ در مقابل تشکیک عامی، تشکیک عرضی، نه تشکیک طولیه. مابل یا بگیم عامی، منظور تشکیکی که عوام میفهمن که حتی نور و رنگ را هم مقوله به تشکیک میدونن، چون صدرا یه اصطلاح تشکیک عامی هم داره، یه لیسه به تشکیک واقعا، نه تشکیک عامی یعنی تشکیک عرضی، تشکیک خاصی یعنی تشکیک طولی. دو اصطلاحش رو ما داریم. امام خودش میگه ما به الافتراق بین مراتب رفت تشکیک طولی، این ما به الاشتراک، ولا یکون الاختلاف بین این مراتب به تمام ذات، قید میزنه به تمام ذات المستعمل فی باب الماهیات، که انه به تمام ذات یه اصطلاح دیگه هم داره. اصطلاح دومش رو تو فرع اول تشکیک نهایی با هم میخونه.
نظر مشایی
که نظر خودمونه، نه نظر مشایی که نفهمیده بودیم قبلا خونده بودیم. انشاءالله تو نهایه تو فرع اول اصلا طبق تشکیک باید بگیم اختلاف به تمام ذاته، و باید هم بگیم اشتراک به تمام ذاته، چون ذات نیست. حالا که قرار تو فضائل موصولی قرار بگیری، میگی اشتراک به تمام ذات، اختلاف به تمام ذات. اگه نگی به تمام ذات، پس باید بگی اشتراک به وجود، اختلاف به شدت و ضعف. بعد چی میشه؟ از مفاهیم بی حد داریم حد استفاده میکنیم و حد میسازیم، خراب میشه. بحثاشو کردیم. و شما حرف مشا نفهمیدید که گفتید مشا که گفته به تمام ذات یعنی تشکیک نفهمیده. و عبارت از ملا صدرا میاریم تو مباحثات، از بو علی تو مباحثات و تعلیقات که اینو گفته. همون حرفی که ما تو تشکیک میخواییم بزنیم که انکار حد. لذا مرحوم علامه تو نهایه نسبت داد اصالت الوجود به مشا، کما قال به المشا، نه نسبه، نه اون حرفی که ما تو شرح مختصر و مجموعه کتابای دیگه فلاسفه خوندیم که بله مشا این عباراتی دارن که شبیه به اصالت الوجود یا اللوازمه. نه نه، خودشو گفته، خودش رو گفته، بله صریح گفته. اما این لذا امام به تمام ذات و قید احترازی میزنه براش، نه حواسش به همش هست. عجیبه. بعد فرمود که من اسفار رو سما مباحثه کردم و عرفان میخوام از آقای شاهوادی، معروف از ایشون، منقول الان در تراجه، که آقای شاهوادی که ایشون فرمود که شما فلسفه خوندید، گفت بله اسفار مباحثه کردم یه چند ماهی و 10 سال هم درس گفتن، و آقای مطهری و آقای آشتیانی و اینها همه یک دور اسفار پیش مرحوم امام خوندن. بله او بعضا زاریم فردا و صلی علی محمد و آل محمد.
فرستادم سوال
رو بیاد نفس کنه ماشین رو بپاسن بکنه رحمه در آمانو بکنه بس براتون میگه فرستادم اگه این حال چه جواب فرستادم.